بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما حاط به المكرز. سلام و شب بخیر خدمت همه شما خوبان عزیزان و بینندگان شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالیم که بار دیگه با یک برنامه جدید در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه دست انداز که از این هفته و فعلا دوشنبه شبها از ساعت 6:30 تا 7:30 در خدمت شما خوبانیم تا اگر تغییری در برنامه ایجاد شد انشالله تغییر ساعت و روزش رو خدمت شما عرض خواهم کرد. اما هدف ما از این برنامه واکاوی تاریخ اسلام، بررسی مذاهب و عقاید دیگه و حقایقی از تاریخ صدر اسلام در این برنامه قرار گفتگو بشه. سعی کردیم این برنامه رو مختص بدیم، اولویت و مشارکت با مخالفین مکتب اهل بیت، اهل سنت، سلفیت و وهابیت. موضوعات مختلفی قرار در این برنامه بحث بشه به صورت چالشی، به صورت ریز موضوع و گام به گام جلو بریم تا بدانیم و بفهمیم که آیا این عقیده و اعتقادی که داریم عقیده و اعتقاد صحیحی بر منهج قرآن، سنت و سیره رسول خدا هست یا خیر؟ آیا گذشتگان ما که این مذهب و این مکتب رو به ما رساندن راست گفتن، دروغ گفتن، چه مقدار درست گفتن، چه مقدار اشتباه کردن، که عقیده‌ای که ما در آن هستیم چه میزان با حق و حقیقت نزدیکه؟ در این برنامه کارشناس‌های مختلفی رو دعوت خواهیم کرد و در حضور این کارشناس‌ها مباحث مطرح خواهد شد و انشاءالله توی برنامه آینده و برنامه‌های آینده تمام تلاشمون اینه که مخالفین مکتب اهل بیت رو دعوت کنیم به برنامه، چه حضوری، چه اسکایپ، چه تلفنی و حتی تماس از جانب ما با علمای اهل سنتی که نقد میکنن عقاید شیعه رو و معتقدن که این قسمت از عقیده شیعه باطل است یا این سخن شیعه اشتباه است. اونا رو دعوت خواهیم کرد نسبت به این مطالب خودشون در اینجا و در حضور شما بینندگان مطالبشون رو تو فضای علمی و دوستانه و برادرانه مطرح کنن، قضاوت هم با شما بیننده عزیز. مهمان امشب برنامه ما جناب آقای استاد مرعشی هستند. گفتگو و سلام علی که با ایشون داشته باشیم برمیگردیم به موضوع و انشالله موضوع امشب خودمون رو مطرح خواهیم کرد. سلام علیکم جناب آقای مرعشی عزیز، شب شما بخیر.
سلام و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق نصیبمون شد در خدمت شما باشیم ان شاء الله که بتونیم خدمت حقیقی رو به این مکتب ان شاء الله انجام بدیم و در راستای انجام وظایفمون موفق باشیم ان شاء الله. ابتدای برنامه ها همه دیگه برنامه شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، دوست دارم آغاز بکنیم برنامه رو با خب قطعا توی خیلی از برنامه ها احادیثی خوانده میشه نسبت به وجود نازنین حضرت صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. برنامه رو با دعای سلامتی حضرت آغاز بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در خدمتتون هستیم.
خواهش خیلی متشکرم و ممنون از جناب آقای مرعشی عزیز و همچنین تشکر از دوستانی که از طریق لایف در اینستاگرام دارن برنامه ما رو میبینن. خب موضوع اولی که ما بینندگان عزیز میخواییم اون رو خدمت شما ارائه کنیم که شاید زمان هم ببره، یعنی برنامه های مختلفی حول این موضوع باشه، مباحث مربوط به فاطمی است. ما نزدیک داریم میشیم به ایام فاطمیه و قصد داریم تمام آنچه که گفته اند رو در کفه ترازو بیاریم، بگیم این سخن این افراد و این هم پاسخ ما و قضاوت رو بذاریم به عهده شما. شبهات اینها مطرح خواهد شد، پخش خواهد شد، ما هم نظر خودمون و پاسخ خودمون رو خواهیم گفت، روشنگری خواهیم کرد و بعد پرسشگری داریم، سوال داریم که برادر اهل سنت این پاسخ ما، این مطلب ما و این سوال ما، پاسخ شما نسبت به این سوال ما و به این پرسش ما چیست؟ اولین موضوعی که ما این هفته در خدمت شما هستیم طرح این شبه هست که عده‌ای معتقدند و در رابطه با جریان شهادت بی بی دو عالم میگن کتک زدن زن در عصر جاهلیت و در اون صدر اسلام بین اون اعراب جاهلی این تعارض و تناقض داره. چرا؟ چون عرب جاهلی نسبت به زن یک نگاه تعصب‌آمیزی داشته، حمایت قبیله خارش و قبیله بوده و عشیره بوده و امکان نداشت که عرب جاهلی به زن آسیب برسانه. ما میخواییم بیایم زن از منظر اهل سنت را بررسی کنیم. دقت کنید، زن از منظر برادران اهل سنت در عصر جاهلی، صدر اسلام در زمان پیامبر، بعد پیامبر در حکومت خلفای بعد پیغمبر، تو ببینیم آیا این ادعایی که اهل سنت یا شبکه‌های وهابی مطرح میکنن چقدر صحت داره. کلیپ شماره یک رو با هم ببینیم، با طرحش رو با آشنا بشیم، بعد برمیگردیم حول این موضوع با جناب آقای مرشی هستیم و خدمت شما مطالبی رو ارائه خواهیم کرد.
اصلا شما برید تاریخ صدر اسلام رو بررسی بکنید، برید تاریخ صدر اسلام رو بررسی بکنید بیننده عزیز، آیا وجود داشته که در اون زمان کسی یک زن آزاده رو شکنجه بکند؟ حتی مردان آزاده کمتر شکنجه شدند. چرا؟ برای اینکه مورد حمایت قبیلهشون بودند. پیامبر مورد حمایت ابو طالب و بنی هاشم بود، ابوبکر مورد حمایت طایفه‌اش بود و عمر مورد حمایت طایفه‌اش بود. خیلی از اینها در نتیجه نه تنها اینکه به هیچ زن آزاده‌ای در همون صدر اسلام که کفار و مشرکین شکنجه می‌کردند تعدی و تعرضی نشده و معمولا این کار انجام نمی گرفت چون قبیله پشت سرش ایستاده بود، قطع نظر از مسائل فکری و اعتقادی، خب چگونه ممکن هست که فاطمه زهرا یک زن آزاده باشه، چنین رفتاری بشه؟ اون وقت یک نفر مسلمان هم پیدا نشود به این موضوع اعتراض بکند، یک نفر از بنی هاشم هم حاضر نشود به این موضوع بپردازد. اصلا شما برید تاریخ صدر اسلام رو بررسی بکنید، برید تاریخ صدر اسلام رو بررسی بکنید بیننده عزیز، آیا وجود داشته که در اون زمان کسی یک زن آزاده رو شکنجه بکنه؟
خب سخن جناب آقای ترشاوی رو دیدید، هیچ زن و مردی شکنجه نمی شده. چرا؟ چون که از طرف قبیله و عشیره خودش مورد حمایت قرار می گرفته، یک مدینه فاضله بوده، اصلا کلن همه خوب بودن، هیچ مشکلی هم نبوده و پس این تعارض داره با هجوم به خانه حضرت زهرا و اینکه کتک خورد بی بی دو عالم از دست عده‌ای. این سوال و این شبهه این آقا بود. خب برای این مطلب آغاز میکنیم پاسخها رو و از باب احترام اول در خدمت جناب استاد مرعشی خواهیم بود، ببینیم پاسخ ایشون چیست. جناب مرعشی در خدمت شما هستیم،
بفرمایید. بزرگواریم. خب به نظرم یک مطلبی هست، این اصل طرح شبهه، شبهه‌ای هست. قطعا خیلی از عزیزانی هم که پای رسانه ها هستن، پای الان نشسته بودن، ممکنه همون شبکه رو داشتن میدیدن، براشون این سوال پیش می اومد که پس این همه ما تا الان صحبت هایی راجع به جاهلیت شنیده بودیم، اینها چی بوده؟ خب مسلما وقتی که اسم جاهلیت میاد، سریعا انسان یکی از اولین چیزهایی که به ذهنش میرسه همین بحث زنده به گور کردن زنها و دخترانه، اینکه عجین شده با نام جاهلیت. خیلی جالبه، این آقا میاد ادعا میکنه میگه شکنجه ای در کار نبوده، نمیدونم دیگه اینها زنده به گور کردن رو شکنجه نمیدونن، دیگه شکنجه رو به چه چیزی به حساب میارن؟ خب حالا ببینیم این زنده به گور کردن آیا صرفا عقیده ماست، ما اومدیم این رو مطرح کردیم، یا نه خود اهل سنت هم بالاخره چنین تعابیری دارن. ببینیم با هم، این تفاسیری هست که در ذیل آیه و اذا الموعودة سئلت اومده، تفسیر طبری رو بنده بیارم و عزیزان هم بتونن مشاهده بکنن. این تفسیر طبریه که خب یکی از معروفترین تفاسیر اهل سنت هست. در ذیل آیه و اذا الموعودة سئلت به ای ذنب قتلت، ما این مطلب رو داریم و توی سوره تکویر هم هست که اینجور میان تفسیر میکنن، لا به ذنب کان اهل الجاهلیت یقتل احدهم ابنته و یخذو کلبه فعاب الله ذلک علیهم. اینها اینجور بودن که اهل جاهلیت هر کدوم از اینها دخترش رو میکشت و سگش رو زنده نگه میداشت، سگش رو نگه میداشت برای خودش. پس خداوند با این سوال اینها رو عیب کرد. خب خیلی تعبیر شیواییه، خود آیه شیوا هست، واضح هست. از اون طرف این تفاسیر هم، این تفسیر تنها نیست، ما اکثر تفاسیری که میان این مطلب رو نقل میکنن، الان مثلا ما از سیوطی هم حتی تفسیر دورالمنصور رو اگر عزیزان اتاق فرمان نشون بدن، بله از دورالمنصور این جزء ششمش هست که میبینیم در ذیل این آیه باز و اذا الموعودت و سئلت دقیقا همون تعبیر که بعضی ها با این تعبیر خوندن که سعلت باید خونده بشه. به ای ذنبن قتلت؟ قال لا به ذنبن و کان اهل الجاهلیت یقتل احدهم. این مسلکشون بوده، با تعبیر کان اهل الجاهلیت هم میاره که اینها کاری بوده که مستمرن انجام میدادن، دخترانشون رو میکشتن و سگانشون رو برای خودشون نگه میداشتن. خیلی تعبیر به نظرم شیوا و واضح هست، نیاز به طول و تفسیر دیگه ای هم نداره. خب این مطلب رو وقتی ما نگاه میکنیم، وقتی اینجور داریم این مطلب رو میبینیم، پس میبینیم این صرفا یک ادعایی نیست که شیعیان بخوان این رو بگن، یک چیزیه که توی جهان هم، حتی من همین امروز داشتم نگاه میکردم، عرب جاهلی رو ما سرچ بکنیم به همون انگلیسی هم، این ویژگی ها و تعابیری که برای عرب جاهلی به کار برده شده همین هست که اینها دخترانشون رو زنده به گور میکردن. خیلی هم جالب هست الان این مطلبم آی شریفی عزیز، که این که هر اتفاقی مثل این که الان میفته، هر چیزی که به عنوان افتخار به حساب میاد، ظاهرا اون زمان هم بوده. این چیزهایی که از نظر ما چیزهای قبیحی هست، کما اینکه الان میبینیم اهل جاهلیت میومدن دخترانشون رو میکشتن و به جاش سگ نگهداری میکردن، الان که پیشرفت هم کرده دیگه نه پسری نه دختری، فرزندان رو اجازه نمیدن به دنیا بیان، فرزندی تشکیل نمیشه و به جای اون همون مسلک رو پی میگیرن، اینها هم باز سگانشون رو نگهداری میکنن. دقیقا توی همین تعبیر باز این مطلب به چشم میخوره. ما توی تفسیرهای زیادی، تفاسیر فارسی هم اگه عزیزان بخوان مراجعه بکنن از کتب اهل سنت، این تفسیر معارف القرآن هست مال آقای عثمانی که مترجمش مولوی حسین پور هست، عزیزان هم مشاهده میکنند دقیقا توی جلد 14 هم صفحه 405 ذیل همین آیه و اذا الموعودت و سئلت، باز همین تعبیر به چشم میاد که بله در میان عرب رسم بود که وجود دختر را برای خود آر میپنداشتند و او را زنده در گور دفن میکردند. خب این مطلب بسیار واضحی هست که در اون زمان برای اینها وجود داشته. همچنین اینکه و اذا الموعودت و سئلت، بالاخره آیه یک لفظی توش داره، شاید برای خیلی ها این لفظ برای خود عرب همون زمان هم عجیب بوده، اینکه موعوده چه افرادی هستند. ما میریم سراغ یکی از این همکلاسی های همین آقای ترشابی، اینها همشون بالاخره اگه نگیم خداشون ابن تیمیه است، همشون شاگرد مکتب ابن تیمیه هستن دیگه. یکی از این افراد ابن کثیر دمشقی که تفسیر القرآن العظیمش معروفه دیگه، کتابی در تفسیر داره به این اسم که تفسیر القرآن العظیم جلد 14 صفحه 263. اینجاها ما باز مشاهده میکنیم وقتی میخواد تعبیر رو ذکر بکنه که موعوده چه کسایی هستند، و قوله و اذا الموعودت و سئلت به ای ذنبن قتلت هاکذا قراءت الجمهور سئلت و الموعوده هی التي کان اهل الجاهلیت یدسونها فی التراب کراهیتا البنات. اینکه اینها چیز واضحی بوده که موعوده یک سری افراد بودند که اهل جاهلیت اونها رو دفن می‌کردند، از بین می‌بردند، خاکمال می‌کردند در تراب، در خاک. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها از جنس زن، از جنس دختر بیزار بودند، کراهت داشتند. خب مطلب خیلی روشنی هست که الان ما از این مطلب رو از حتی ابن کثیر هم ذکر کردیم، که به نظرم در این حد این برای ما کفایت میکنه که میبینیم پس این مطلب اجماعی کل جهان هست که آقا عرب جاهلی با چی شناخته میشه؟ با همین زنده به گور کردن دختر.
حالا جالب آقای مرشد، تو ما نکته ای که فرمودید، خب این آقای ترشابی میاد میگه که به هر حال حتی به مردها هم آسیب نمیرسوندن، چون شکنجه نمیشده، چون حمایت قوم و قبیله‌ای بوده، چه برسه به زنها.
بله،
طبق آیات قرآن و تفاسیر اهل سنت در عصر عرب جاهلی که خب چسبیده به صدر اسلامه، یعنی خیلی از اون افرادی که بزرگان دین شدن چه در نزد اهل سنت چه در نزد شیعه، اینها در همون فرهنگ بزرگ شده بودن، اینها سگ رو ارزشش رو بیشتر میدونستن از یک دختر، از یک زن. بله. دختر خودش رو زنده به گور میکرد اما سگ رو نگه میداشت. بله. حالا اینکه شما هم فرمودید امروزه میبینیم نه تنها امروز که یه دنیای مدرنه، دنیای عقل گرایی و تکنولوژی و این مباحثی که مطرح میشه، دنیای روشن فکری و روشنگری و اینها، که آقا صاحب بچه نمیشه، سگ رو به عنوان فرزند خودش
بله.
یا حتی با سگ ازدواج میکنه. حالا میخوام این رو بگیم که خیلی نگیم آقا دوران عرب جاهلیت، الان دوران انسان جاهلی داره. چون خیلی ما پیشرفته تر و جلوتر زدیم از اون عرب جاهلی که
این نکته دقیقی.
آره اینم باید روش این داره تعامل بشه.
این نکته که حالا در تکمیلی این فرمایش شما، این مطلب رو اگه عزیزان هم حالا افرادی هم که مشغول کارهای فقهی هم هستن، خیلی وقتا شبهه رو اینجوری مطرح میکنن که آقا اصلا اون زمان مرسوم نبوده سگ بخوان نگهداری بکنن، حالا میان بعضیا میان میگن فتوا میدن نجسه و حرامه و، اما اینها کاملا نشون داد که اصلا همون فرهنگ جاهلی همین بوده که الان هم هست. پس دقیقا. حرمتش به اینجا برنمیگرده.
خب ما بینندگان عزیز، نکته اول ثابت کردیم از آیات قرآن و تفاسیر اهل سنت که این عربی که آقای ترشاوی ادعا میکنه دست روی زن بلند نمیکرده، این عرب دختران خودش رو زنده به گور می‌کرده. یعنی چنین نگاهی به دختر و زن وجود داشته که اصلا این دختر، این آفریده ارزش زندگی نداره، تا چه برسه که بخواد کتکش بزنن. او لیاقتش و ارزشش در مقابل یک حیوانی مثل سگ خیلی پست‌تر و پایین‌تره، که سگ نگهداری میشه، تربیت میشه، بهش بها داده میشه، اما دختر این جنس نه، اینو باید زنده به گورش کرد. افرادی در کتب اهل سنت ذکر شده که این کار را انجام دادن و بهش اعتراف کردن. روایتی است آقای طبرانی در کتاب معجم الکبیر خودش جلد 18 صفحه 337 نقل میکنه از نعمان ابن بشیر که میگه از عمر ابن خطاب در تفسیر همین آیه شنیدم که گفت قیس ابن عاصم نزد رسول خدا اومد و گفت من در زمان جاهلیت 8 از دخترانم را زنده به گور کردم. 8 دختر. پیغمبر گفت که در قبال هر کدومش یک بنده آزاد کن. و خلیفه دوم هم اشاره کرد که منم چوپان شتر هستم، خب من چی کار کنم؟ پیغمبر گفت تو هم در قبال هر کدوم از اونها یک شتر قربانی کن. ببینید این روایت در کتاب معجم الکبیر جناب آقای طبرانی جزء 18 اگر اتفاق ممنون میشم روایت نقش شده، حدیث شماره 863 با سند معتبر این روایت را آقای طبرانی نقل میکنه. پاورقی هم تصریح میشه شماره 863 که هیثمی در مجموع الزوائدش جلد 7 صفحه 134 نقل میکنه که بزار نقلش کرده، طبرانی نقلش کرده و رجال بزار رجال با بخاری و مسلم هستن غیر حسین بن مهدی که او هم ثقه هست. خب همین روایت رو که آقای طبرانی نقل میکنه و جناب آقای هیثمی هم تصحیح میکنه، آقای البانی هم در سلسله الاحادیث الصحیحه خودش، آقای البانی سلسله الاحادیث الصحیحه خودش جلد 7 شماره 3298 یه بابی رو میاره، باب کفاره کسانی که دختران خودشون رو زنده به گور کردن، اونجا همین روایت رو نقل میکنه و بعد در ادامه تصریح میکنه که قلت و رجال روایت همه ثقن رجال مسلمن غیر حسین که شیخ بزار بوده و این شخص ثقه است. پس روایت از نظر سند و متن معتبر و خود علمای اهل سنت و حتی شخصیتی مثل البانی که بخاری دوران بهش میگن آقایون سلفی تصحیح سندی و متنی کرده این نکته و این مطلب رو. یکی دیگه از علمای اهل سنت جناب آقای شنقیطیه، یه حرفی رو میزنه خیلی حرف سنگینه، نقل میکنه مطلبی رو از خلیفه دوم که میگه من دو تا کار انجام داده بودم تو زمان قبل اسلام خودم، یکیشو یادم میاد گریه میکنم، یکیشو یادم میاد میخندم. چیه نکته؟ اون که منو به گریه وامی داره اینی که من دختری به دنیا اومد از من، رفتم که این دختر رو زنده به گور کنم. وقتی داشتم برای او گودالی میکندم، چالی میکندم، این دختر خاکا به ریش من و صورت من رسیده بود، این دختر این خاک رو از ریش من پاک میکرد، همون نوزادی که قرار بود تا چند لحظه بعد زنده به گور بشه. و من اون دختر نمیدونست که من براش چه برنامه‌ای دارم، قراره این گودالی که دارم میکندم برای چیه، در حالی دارم این گودال رو میکنم که این دختر رو توش دفن کنم، زنده دفنش کنم، و این دختر داره خاک رو از ریش من و صورت من پاک میکنه. اینو که وقتی یادم میاد گریه میفتم. اما اون چیزی که منو به خنده میآوره اینه که من بوتی از خرما برای خودم درست میکردم و اون عبادت میکردم، وقتی هم گرسنه نمیشدم اون رو میخوردم. حالا اون قسمت دومش خیلی ربطی به موضوع ما نداره، اما قسمت اول اینو جناب آقای شنقیطی نقل میکنه در ازواء البیان، در این کتاب، در خدمت شما عرض کنم صفحه 63، ذیل همین آیه‌ای که ما بهش اشاره کردیم. خب دوستان عزیز، این دو تا از افرادی است که به ادعای اهل سنت بزرگان اینها هست. در زمان عصر جاهلیت اینها چنین رفتاری رو داشتن با دختران خودشون. این رو بسیاری از علمای اهل سنت به عنوان امر قطعی نقل کردن. یا دوباره آقای ابن کثیر در کتاب تفسیر قرآن العظیم خودش دوباره از قیس ابن عاصم نقل میکنه که در اونجا میاد میگه که من 12 یا 13 تا از دختران خودم رو زنده به گور کردم. تفسیر قرآن العظیم مجلد 14 صفحه 265، اینجا هم دوباره نقل میشه از جناب قیس ابن عاصم که میگه من 12 یا 13 تا از دختران خودم رو زنده به گور کردم. حالا سوال ما داریم از آقای ترشاوی و امثال آقای ترشاوی، این عربی که شما ادعا کردید به هر حال نه به زن نه به مرد نه شکنجه ای میرسون نه آسیبی میرسون نه کسی حق داشت بگه برای چشم اینها ابرویه، اگر این حرف شما درست باشه که این آیه قرآن و اینم روایات صحیح شما، پس شما زنده به گور کردن دختران رو، اونم نه یکی نه دوتا، 12 تا 13 تا دختر خودش، فرزند خودش رو یک شخص با دست خودش زنده بکنه زیر خاک، حیوان رو نگه داره، حیوان رو عزت بده، حیوان رو تربیت کنه، حیوان رو نوازش کنه، اما فرزند خودش رو با دست خودش زیر خاک کنه و هیچ عزتی برای این، حتی عزت حیات رو برای دختر خودش قائل نباشه، پس اگر قرار بود این عرب جاهلی و قرار بود این اعراب زنان رو شکنجه کنن و زنان رو اذیت و آزار کنن، باید چی کار بایشون میکردن؟ آقای ترشاوی، اینا سوالیه که ما از شما داریم. پس ما این قسمت از مطلب رو جمعش میکنیم به این عنوان که آقا حرف شما کاملا اشتباهه، در صدر اسلام و این اعرابی که زندگی میکردن زن هیچ عزتی نداشت، تا جایی که اون رو حتی حق حیات هم نداره، اونم نه اینکه این دختر رو و این نوزاد رو خفش کنه و اصطلاحا بکشتش بعد دفن کنه، نه، زنده زنده تو گور میذاشتن و روش خاک میریختن و این نکته ایه که یه مقدار انسان باید روش تعامل کنه. یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم با ادامه بحث و مطالب دیگه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
علی را وست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید، علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست، علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید، علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
راز شگفت روز آغاز،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش، علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان،
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود، صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود،
من او را دیدم در بیکران ها، فراتر از تمام کهکشان ها، غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود،
علی
علی علی نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت، علی حب جنة قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، علي حب جنة قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، علي 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 نور هدايا، علي 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 بحر بلايا، علي 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 تاج إمامة، علي 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 فخر نبوة،
كيس مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق،
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم،
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم،
کیست مولا باب شب بیر و شبد، بر یتیمان مهربان تر از پدر، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت.
عرض سلام مجدد خدمت شما خوبان. قسمت اول برنامه را در خدمت شما بودیم، داریم بررسی میکنیم و واکاوی میکنیم تاریخ قبل از اسلام را، عرب جاهلی را، و همینجور جلو خواهیم اومد تا ببینیم در کتب برادران اهل سنت ما در رابطه با عقیده بزن، نگاه بزن چه مطالبی اومده، تا بهتر متوجه بشیم که وقتی مطرح کردیم و بیان کردیم هجوم ادعی را به خانه حضرت زهرا و آسیب‌ها و صدماتی که بیبی در این جریان دید، که فکر نکنیم در اون زمان بنابر ادعاهای گزاف و دروغی که تا الان ثابت کردیم این نکته رو، حداقل تو گام اول، که آقا این عرب جاهلی و اون عربی که در اون زمان زندگی میکرد نگاهش به زن طوری بود که دست روی زن بلند نمیکرد. خب میخوایم بیایم سراغ یک سری مصادیق دیگه. پیغمبر اعلام رسالت کرد در مکه، طبق حرف این آقایون پس کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن اصلا نباید شکنجه بشن، چون عرب کسی رو شکنجه نمی کرده، حمایت قبیله و عشیره بوده، کسی رو دست بلند نمی کرده، به خصوص روی زنها. میخواییم ببینیم این حرف با گزاره های صحیح تاریخی درسته یا خیر. فعلا به مردها کاری نداریم چون موضوع ما نگاه به زن هست. جناب استاد مرحشی اگر گزاره تاریخی دیگه توی این نکته دارید ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید، خدمتتون هستیم. خب قطعا همه ما خیلی شنیدیم از اینکه مفصلا چه عذاب ها، چه شکنجه ها، اینکه به چه صورت محاصره میکردند، انواع محاصره ها، محاصره اقتصادی، محاصره نظامی، اینکه چقدر محدودیت قرار میدادن. اینها مطلبی نیست که جای پوشوندن داشته باشه، اما حالا خاصتا خیلی هم جالب بود ایشون، این آقای ترشابی توی کلیپش تأکید میکرد که نه مردها رو اینها شکنجه میکردن، نه زنها رو شکنجه میکردن. حالا ما کاری با اون قسمت واضح ترش نداریم، با اون قسمت واضحش کار داریم که اصرار داشت که اصلا زن چه معنا داره کسی بخواد زن رو شکنجه بکنه، چنین چیزی اصلا سازگار نبوده با اون مطلب. خب میگم مطلب که خیلی زیاد هست و همه ما هم شنیدیم که اصلا اسلام به چه نحوی رشد کرد، به چه نحوی خودش رو بالا کشید. اگه قرار بود بدون هیچ فشاری، بدون هیچ این همه سختی به وجود نمی اومد. از جمله اون افرادی که همون ابتدا مسلمان شد، یک خانواده بودند، خانواده‌ای بسیار شریف که سمیه بود مادر این خانواده، پدر این خانواده یاسر بود و فرزند اینها عمار. ما الان نسبت به سمیه که مادر این خانواده بود و یک زن به حساب می اومد، بالاخره اگه قرار شکنجه ای نباشه نسبت به زنان، خب سمیه یک زن هست. ببینیم رفتار عرب اون زمان رو همین افرادی که آیت ترشابی ادعا میکنه، میگه که شما بیارین تاریخ صدر اسلام رو بخونید ببینید آیا شکنجه ای بوده. خب میخوایم تاریخ صدر اسلام رو بخونیم، نه از کتاب های معمولی، از کتاب ابن حجر عسقلانی، الاصابه فی تمییز صحابه، کتابی که دیگه مهمترین کتاب برای شناختن صحابه هست. خب الاصابه فی تمیز الصحابه در جزء 13 هم اینجور بیان میکنه که سمیه توی باب سمیه بنت خبات وقتی که میخواد تعریف بکنه مشخص بکنه ایشون چه شخصیتی بودن، بله والدت و عمار ابن یاسر کانت سابع و سبعتم فل اسلام، هفتمین نفری بود که اسلام آورد. چه اتفاقی براش افتاد؟ عذبها ابو جهل و تعنها فی قبالها فماتت. ابو جهل این سمیه سلام الله علیها رو انقدر شکنجه کرد، عذبها یعنی شکنجه کرد اون رو دیگه، قطعا دیگه آیه ترشابی این چه فارسی چه عربیش همش تعذیب به معنای شکنجه هست.
ایشون میگفت اصلا شکنجه ای نبود، بله. اصلا کسی رو شکنجه نمی‌کردن.
همین، یعنی میگفت که شکنجه نمی‌کردن. ما حالا گذشتیم از اون قسمتی که میگفتیم حالا اینها رو زنده به گور می‌کردن، گفتیم باشه حالا شاید منظور شکنجه خاص باشه دیگه. چی از این بالاتر که شکنجه می‌کرد ابو جهل این فرد رو؟ ابو جهل هم اتفاقا از اون افرادی بود که عربیتش مشهور بود بین افراد، یعنی بالاخره بعضی افراد بودن که بی اصل و نسب بودن، کسی کاری بهشون نداشت و اینها، اما اگه قرار غیرت عرب به این شکل باشه پس ابو جهل هم باید جز همین افراد باشه که کاری به زنها نداشته باشه. عذبها ابو جهل و تعنها فی قبالها، انقدر این رو عذاب داد، انقدر این رو شکنجه کرد و با نیزه در زیر شکم ایشون زد که در اثر این نیزه ماتت، کشته شد. یه چه شکنجه‌ای میخواد بالاتر از این باشه؟ فکانت اول شهیدتن فل اسلام، اولین شهیده اسلام، اولین زن شهید اسلام سمیه سلام الله علیها بود. ادامه میده بعد از اون از ابن اسحاق در مغازیش، هم ابن اسحاق کتاب داره مغازی ابن اسحاق، که در اونجا نقل میکنه حدثنی رجال من آل عمار ابن یاسر که چه اتفاقی افتاد. ان سمیته ام عمار، همین سمیه مادر عمار، عذبها آل و بن المغیره، خاندان بن المغیره اون رو تعذیب کردن بر اسلام به خاطر اینکه مسلمان شده بود. خب شنیدین حتما به ابو جهل به سمیه گفت که یکی از این ستا رو شما باید انتخاب بکنی، یا باید سب بکنی، شتم بکنی پیامبر رو که این یکی از این راه ها هست، یا اینکه باید از اسلام دست برداری، یا باید به لات و عزا قسم بخوری و به اونها ایمان بیاری. خب به خاطر مسلمان بودنش شکنجه میشد. و هی تعبا غیره حتی قتلوها، غیر از اسلام چیزی رو بر نگزید تا اینکه به قتل رسید. و کان رسول الله یمر به عمارن، حالا این احتمالاً عمار باشه، به عمارن و امهی و ابیه، وقتی رد میشد از کنار عمار و مادرش که همین سمیه باشه و پدرش که یاسر باشه، و هم یعذبون بالابتح، اونجا داشتن شکنجه می شدن در ابتح، فی رمضاء مکه، یک منطقه فراخی در مکه بود، یک منطقه سنگلاخی بود که نقلم شده چه شکنجه های سنگینی که سنگ بر بدن اینها می زاشتن، سنگ های داغ رو بر بدن برهنه اینها می زاشتن، و عذابشون هم به همین صورت بود، عذاب دردناکی بود، تا جایی که آقا رسول الله به اینها میفرمود فیقول صبرن آل یاسر موعدکم الجنه، اونها رو به بهشت بشارت میداد. خب این یکی از اون مثال هایی که بعد پایین هم اتفاقا با ذکر شده، و جاء ابو جهل الی سمیه فتعنها بحربتن فقتلها، تا اینکه باز هم این مقدار شکنجه هم براشون کم بود، مثل اینکه این شکنجه ای که نقل میشد رو باز مثل اینکه شکنجه به حساب نمی آوردن، تا اینکه با همین نیزه انقدر بر پیکر سمیه زدن تا سمیه رو به قتل رسوندن. خب مطلب دیگه از این واضح تر چی دیگه میخواد؟ شکنجه دیگه چه چیزی میخواد باشه که این رو ما شکنجه به حساب نیاریم؟ این راجع به هفتمین مسلمانی که هفتمین زنی که اسلام آورده بود. خب این خیلی واضح و خیلی روشن هست که پس نباید این رو به حساب این بذاریم. اینها اومدن، این آیه ترشابی و افرادی هم که الان هستن دیگه، الان شبهه فراگیریه، یواش یواش هم الان میبینیم باز شروع میکنن اینها، حواسشون جمع مناسبت ها که میرسه اینها هم از قبل شروع میکنن، هر چی شبهه دارن، هر چی به هر ترفندی هست اونها رو مطرح میکنن. خلاصه این که این یکی از اون مصادیقی بود که شکنجه رخ داده بود و واضح و روشن بود. در خدمتتون
هستم. ممنون و متشکرم از شما جناب آقای مرعشی عزیز. یکی دیگه از گزاره‌های تاریخی رو ایشون مطرح کردن که آقای ترشابی میگفت آقا زن‌ها رو شکنجه نمی‌دادن، مردها رو شکنجه نمی‌دادن، به خصوص بحث زنان مطرح بود، چون ارتباط می‌خواست بده این رو به جریان هجوم به خانه حضرت زهرا و شهادت حضرت زهرا،
که طبق گزاره‌های صحیح تاریخ جناب استاد مرعشی تصریح کردن یکی از اون زنانی که به دست مشرکین مکه به شهادت رسید به طرز بسیار فجیحی و شکنجه‌های بسیاری شد، جناب سمیه مادر حضرت عمار که رضوان خدا بر ایشون باد اتفاق افتاد. اینا رو ندیدید آیت الشاوی؟ اینا رو هر بچه مسلمانی بلده، شکنجه‌های صدر اسلام توسط مشرکین مکه. چطور اینها رو منکر میشید؟ واقعا چگونه شما میخواید اینا رو انکار کنید؟ مطلب دیگه در کتب اهل سنت ذکر شده که یکی از کارهایی که در اوائل اسلام خلیفه دوم در مکه انجام میداد، حالا نقل خود علمای اهل سنت و روایاتشونه که شمشیر سر شونه میومد بیرون و دنبال کسانی میگشت که اینها مسلمان شدن تا اینها رو کتک بزنه و تنبیه کنه، شکنجه کنه، حالا با شمشیر به اینها صدماتی رو برسونه. نقل شده در کتب اهل سنت با سند معتبر و این رو اصلا شما از علمای اهل سنت سوال کنید کیفیت اسلام خلیفه دوم چگونه بوده، ایشون چگونه اسلام میاره، این اسلام ظاهری رو چگونه قبول میکنه. اینو با افتخار تو کتبشون نقل میکنن که روز خلیفه دوم شمشیر بر سر شانه، خلاصه تو کوچه ها میگشت تا شخصی بهش خبر داد که تویی که دنبال همچین مواردی میگردی تو کوچه های مکه، خبر داری خواهرت و داماد شما، شوهر خواهرت، این دو مسلمون شدن. آیا عمر بن خطاب میره منزل خواهرش و اونجا میشنوه که اینها دارن قرآن تلاوت میکنن، حالا حاشیه‌اشو فعلا بذاریم کنار، گفتگوی رو انجام میده. خب چیه این؟ قرآنه. و فحاشی میکنه نسبت به خواهرش و دامادش و درگیر میشن. کاری که انجام میده کتک بسیار شدیدی میزنه شوهر خواهر خودش رو. این که آیت الشاوی میگه آقا نه مرد میزدن نه زن، نه مرد رو شکنجه میدادن نه زن، خلیفه دومه داماد خودشون رو لگدمال میکنه و کتک شدیدی میزنه. خواهر ایشون میاد جلو در دفاع از شوهرش، دست خواهرش رو میگیره. دو تا نقله، یک نقل اینه که سر خواهرش رو به دیوار میکوبه، سر خواهرش میشکنه، خون جاری میشه. یه نقل دیگه اینه که صورت خواهرش رو پر از خون میکنه. این روایت اول در کتاب دلایل النبوه آقای بیهقی روایت رو نقل میکنه جناب آقای بیهقی در این کتاب. اگه اتاق فرمان، ممنون و متشکر. در این روایت در صفحه 219 تصریح میکنه اینجا این درگیری رو و اینی که خلیفه دوم خواهر خودش رو کتک میزنه تا اینکه خواهر خودش خونالود میشه. این در روایت اول. اما همین روایت رو با کمی تغییر آقای احمد ابن حنبل در کتاب فضائل الصحابه خودش جلد اول نقل میکنه. در صفحه 279 شماره روایت 371 که محقق در پاورقی تصریح میکنه اسناده او حسن که روایت معتبر و از نظر سند اشکالی بهش وارد نیست که آقای خلیفه دوم اینجا خواهر خودش رو کتک میزنه و باعث این میشه که ایشون صدمه ببینه و دچار خون ریزی بشه. خب پس اینم در رابطه با خلیفه دوم و کتک زدن خواهر خودش و داماد خودشون در صدر اسلام. خب آقای ترشاوی، این که خواهرشه، اینم دامادشه، چطور شما میگی عرب اون موقع دست رو زن بلند نمی کرده، رو مرد بلند نمی کرده؟ اتفاقا تو این روایت هم زن رو کتک زدن و هم مرد رو کتک زدن، اونم خواهرش و دامادش.
خیلی جالبه آقای شریفی، عذرخواهی میکنم،
خواهش
میونه کلامت. یه جوری اینها صحبت میکنن مثل اینکه میخوان بگن که اون زمان هر چیزی که بوده احترام به زن بوده، یعنی کما اینکه از صحبتاشون اینجور برمیاد اگه اینها بخوان کسی رو بزنن اون هم مرده و زنهای احترام خاصی داشتن. یه الان بخوایم بگیم زن سالاری بوده مثل اینکه اون زمان،
زن سالاری اون برتر، اون چیزی که آقای ترشاوی میگفت یه حالت این که ترس از زن اصلا داشتن. بله. انگار جنس غالب، جنس غالب اون موقع زن بوده. بله. این همچی حالتی تو کلام آیت ترشاوی.
بله خیلی خیلی جالبه. اتفاقا این که حالا بخوایم ببینیم همین مطلب رو، ببینیم آیا اون وقت مرد سالاری بوده یا زن سالاری بوده، خیلی مختصر سریع اشاره بکنیم به این مطلب، ببینیم که مرد سالاری اون وقت بوده یا زن سالاری. طبق نظر اینجور افراد مثل این کارشناس های وهابی یا کارنشناس ها بگیم، خب اینها تماما داشتن اینجور القا میکردن که زن چنین منزلتی داشته. ببینیم نظر صحیح بخاری چی هست. صحیح بخاری داره ابن کثیر صفحه 1322 حدیث 5191، حدیث مفصلی هست. این حدیث باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها نقل میکنه، حدیث مفصل هست از شعیب عن الزهری که این اتفاق افتاد. ابن عباس میاد پیش خلیفه دوم و سوالاتی میپرسه. حالا اون چیزی که منظور ما هست، میرسن به اینجا که خلیفه دوم اینجور میاد بیان میکنه که کنا معشر قریش نغلب النساء، ما غالب بودیم بر زنان. معشر قریش یعنی همه اون طایفه قریش، ما هر کی بودیم اینها روشمون همینجور بود که مرد سالار بودیم، ما غلبه داشتیم بر زنان. فلم ما قدمنا علی الانصار ازاقه و منتقلب هم نسا هم، وقتی که اومدیم با انصار آشنا شدیم، هجرت کردیم و دیدیم آره این انصار به چه شیوهی دارن با زنهاشون برخورد میکنن، زنهاشون به چه شکلی دارن با مردها برخورد میکنن. بالاخره زنها اینها براشون بدآموزی داشت، اینها از اونها یاد گرفتن که اینها هم بخوان زنهای ما، زنهای مکه هم بخوان شبیه زنهای انصار بشن. خلاصه اونها هم قوتشون بر ما زیاد شد. اما حالا در ادامه هم این رو نقل میکنه که من کوتاه نیومدم، خلیفه دوم میگه که من خلاصه کوتاه نیومدم و من ادامه میدادم به سخت گیریم بر زنها. خلاصه این رو بدونیم که آیا مرد سالاری این وسط بوده یا زن سالاری. پس مرد سالاری رو صحیح بخاری داره میگه.
خیلی خوب، ممنون و متشکر. نکته خوبی بود وسط این بحث. حالا از باب همین نکته که شما فرمودید، من این نمونه تاریخی دیگه بیارم. شخصیتی توی تاریخ به نام لبیبه، کنیزیه، قبل از خلیفه دوم ایمان میاره و مسلمان میشه. خب این کنیز رو خلیفه دوم کتکش میزد، شکنجهش میکرد برای که دست از اسلام بکشه. جالب این که وقتی خسته میشد مینشست استراحت میکرد، به این کنیزم میگفت نه این که رهات کردم که دیگه نمیخوام بزنم به، نه خستم، میخوام خستگی از تنم در بره و دوباره از نو شروع کنم شکنجه کردن. کتاب الکامل فی التاریخ مال آقای ابن عسیر جزری که در مقدمش تصریح میکنه که من فقط روایات صحیح و نکات صحیح تاریخی رو در کتابم ذکر کردم. ایشون در صفحه 591 این نکته رو ذکر میکنه. این جاریه ایست، کنیزی است از بنی مؤمل، بعد قبل اسلام، قبل از عمر بن خطاب اسلام میاره. عمر بن خطاب این رو عذاب میکرد و شکنجه میداد به خاطری که از دینش دست بکشه. وقتی هم خسته میشد خلیفه دوم مینشست میگفت خب الان خسته شدم که فعلا دست کشیدم از شکنجت و از تازیانه زدنت، انشالله دوباره قوت بگیرم، این مسیر رو ادامه خواهیم داد. یک نفر دیگر هم نقل میکنه به نام زنیره که این رو هم خلیفه دوم شکنجه میداد و عذاب میداد به خاطری که اصل اسلام رو پذیرفته بودن و ایمان آورده بودن. و این موارد و این مصادیق در کتب اهل سنت ثابت میکنه حرف جناب آقای ترشاوی حرف باطل و دروغی بود. از زمان جاهلی نگاه به زن این بود، زنده به گورش میکردن. صدر اسلام شد، زنان شکنجه میشدن، عذاب میشدن، حتی کشته میشدن به خاطر اینکه اسلام آورده بودن، اعتقادات اون عرب رو نداشتن، اون اعراب رو نداشتن. و حتی شخصی خواهر خودش و داماد خودش رو لگدکوب میکنه، به قدری کتک میزنه که سر و صورت اونها پرخون میشه. آیا اینها مواردی هست که آقایون ترشابی ها ندیدن اینها رو تو تاریخ، یا دیدن ولی برای اینکه حقیقتی رو کتمان کنند مجبورن بیان اینجوری دروغ بگن؟ کسی که حاضره برای عقیده خودش و منافع خودش با خواهر و داماد خودش و خانواده خودش این رفتار رو انجام بده، آیا حاضر نیست کسی که در مقابل خلافت او و قدرت رسیدن او ایستاده است بخواد اون رو کتک بزنه؟ همچین چیزی جای دوری نیست. پس اینم یه موارد دیگه. حالا توی تاریخ، توی گزاره‌های تاریخی میخوام یک مصداق دیگه بیاریم. خود حضرت زهرا سلام الله علیها در صدر اسلام و در همون اوائل دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم به بی بی هم آسیب وارد شد، صدمه زدن. عده‌ای به حضرت زهرا به عنوان یک دختر نازنین و نازپرورده آقا رسول خدا، تا ثابت کنیم که نه، خانواده خود اهل بیت هم
خانواده خود پیغمبر هم مورد آسیب قرار گرفتن در صدر اسلام. جناب سلمان عرشی اگر موارد بفرمایید خوشحال خواهیم شد.
بزرگوارین سلامت باشید. بسیار خوب، حالا ما با توجه به فرصتی که داریم سعی میکنیم خیلی مختصر فقط اشاره‌ای بکنیم به این بحث، چون که شاید
10 دقیقه وقت داریم.
بسیار خوب. خب حالا چون اصل بحث ما قرار منتهی بشه به همین مطلب، به اینکه این جسارت هایی که به حضرت بی بی زهرای مرضیه سلام الله علیها انجام شده، بالاخره این یک محیطی هست، یک فضایی هست که اینها میخوان در قالب این توجیه بکنن این مطلب رو که این سازگار نیست با غیرتی که اون زمان بوده. اما ما الان دیدیم، گزاره های تاریخی رو با هم دیدیم و مطالب هم خیلی روشن و واضح بود که به چه شکل بوده، که یکی از همین مصادیق همین بحث اهانت و جسارت به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بوده که در زمان حیات خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم رخ داده. توسط چه کسی؟ همون ابو جهلی که گفتیم در عربیت مشهور بود، یکی غلامی داشت، یک بار غلامش این جسارت رو انجام داده، یک بار خود ابو جهل مرتکب چنین خطا و چنین غلط بزرگی شده که این روایات رو اگر بخوایم با هم ببینیم قطعا نشون دهنده اصل این مطلب خواهند بود. بله، این مطلب در سیره ابن اسحاق اومده. بله، سیرت و ابن اسحاق که نسبت به مقاضی و نسبت به مبعث سخنانی داره. ما میبینیم مطلب رو که چه اتفاقی افتاده. یک نفر بوده به اسم عبد شمس و برخوردی داشته با حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، در این روایت 320 ما این رو داریم میخونیم، شج غلام من قریش فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که این جسارت رو نسبت به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها انجام داده. این یکی از اون نمونه هایی هست که در همین سیره ابن اسحاق به چشم میخوره. حالا ما بخوایم سندش رو هم بررسی بکنیم، سند مفصل هست. اگر نمیدونم فقط
همین
مقدار
که این رو مطرح کنیم، روایت از نظر سند معتبر و صحیحه. اگر کسی از دوستان اهل سنت اون میخواد بیاد بگه روایت باطله، میتونه تماس بگیره، ما بررسی سندش رو براش انجام بدیم که طبق این روایت این ثابت میشه که یک شخص عرب قریشی میاد سر حضرت زهرا سلام الله علیها رو در مکه میشکنه، آقای ابو جهل هم میاد میگه این از طرف من اومد این کار رو انجام داد. یعنی صدمه و آسیب به خود حضرت زهرا در مکه، دختر پیغمبر. اینم یک گزاره تاریخی با سند صحیح. نکته دیگه هم اگه هست جناب سلطان رشید در
خدمتتون. مطلب اصل مطلب همین بود که ما بخوایم بشناسیم، بدونیم این غیرتی که اون اعرابی که اینها داشتن ازشون دم میزدن، که همچنان هم مثل این که ادامه میدادن که بله ما همون غیرت اعرابی که اون زمان بوده الان هم داریم، اون به چه شکلی بوده.
آیا خود ابو جهل هم جسارتی به حضرت زهرا داشته؟ گزاره تاریخی داری در این رابطه؟ چون بله وقت داریم، اگه بتونید مطرحش کنید چند دقیقه دیگه این رو هم بگیم که ما این بحث رو دیگه جمعش کنیم انشالله.
بسیار خوب. بله، ما نسبت به خود ابو جهل هم وقتی
این
که
این روایت اول فرستاده ابو جهل و غلام ابو جهل بود که در مکه به حضرت زهرا جسارت میکنه.
بله بله، بسیار خوب. ما توی کتاب انصاب الاشراف وقتی که نگاه میکنیم، بلازوری نویسنده این کتاب هست، وقتی نگاه میکنیم تا چاپ دارالفکر هست، توی انصاب الاشراف به صراحت ذکر شده، صفحه 14 همین مطلب. اونجاها بحث غلام ابو جهل بود، اینجا مستقیم میاد میگه قال و لطم ابو جهل فاطمه بنت رسول الله. خود ابو جهل، خود شخص ابو جهل این جسارت رو انجام داد و این سیلی رو زد بر صورت نازنین حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. فرعت ابا سفیان فشکت الیه فرجع معها الیه. خلاصه ابا سفیان رو میبینه و شکایت میکنه به سمت اون و این رو ابراز میکنه که این لطمه ای بود که خداوند اون رو قبیح دونسته. پس ما وقتی که چنین مدارکی، چنین مستنداتی داریم نسبت به بالاترین فردی که، یعنی بالاترین قطعا زنی که در کل زمانها در کل مکانها وجود داشته، چنین لطمه ای، چنین بالاترین جسارتی نسبت به ایشون انجام میشه، آیا اصلا جای این تردید هست که بخوایم بگیم اینها نسبت به زنان عطوفتی داشتن، چه برسه به اینکه بخوایم بگیم اینها رو شکنجه نمی‌کردن و اینها.
خیلی متشکرم و ممنون از جناب آقای مرعشی دوست و استاد عزیز. جمع‌بندی کنیم برنامه امشبمون رو. یک شبهه‌ای مطرح کرد آقای ترشاوی که ما همیشه گفتیم شبهات مخالفین مکتب اهل بیت دامن خود اونها رو می‌سوزاند و عقاید ما رو بهتر و زیباتر ثابت میکنه همین شبهات، چون باعث رشد ما هم هست که شهادت حضرت زهرا، حمله به حضرت زهرا با اعتقاد به این نکته که عرب جاهلی نسبت به زن یک غیرت و تعصبی داشته که شکنجه و عذاب نمیکرده، زن رو کتک نمیزده، این طرح شبهه بود. ما اومدیم از قبل از اسلام، از دوران جاهلیت این گزارای تاریخی رو آوردیم، قرآن و روایات اهل سنت رو، که آقا نگاه اینها به زن این بوده که زن پستر از یک حیوان است، حیوان رو پرورش میدادند و نوازش میکردند اما دختران خودشون رو زنده به گور میکردند. بزرگانی از اهل سنت این کارشون بوده، دختران خودشون رو زنده به گور میکردند تا 12 تا 13 تا دختر خودش رو میاد زنده به گور میکنه. بعد اومدیم صدر اسلام، زنانی ایمان آوردن به رسول خدا، اسلام آوردن مثل جناب سمیه، اینها رو شکنجه کردن و به بدترین حالت به شهادت رسوندن. زنان دیگری رو شلاق می زدن، آزار می دادن، شکنجه می کردن، تا حتی خود بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم سیلی به صورت بیبی نازنین زدن، هم سر بیبی رو شکستن در مکه و در حضور رسول خدا. حالا اینی که رسول خدا دفاع نکرد و شمشیر نکشیده، اونجا که اهل سنت میگن آقا باید شمشیر کشیده میشد، امیرالمومنین شمشیر میکشید تا که کشته بشه، ان شاء الله تو به فصل خودش و به برنامه خودش مفصل اینو بحث خواهیم کرد، اما اینجا یک کنایه و اشاره‌ای، پیغمبر شمشیر نکشید در دفاع حضرت زهرا، پیغمبر جنگ راه ننداخت در دفاع از دخترش حضرت زهرا. آیا پیغمبر دختر خودش رو دوست نداشت؟ پیغمبر نسبت به دخترش علاقمند نبود؟ آیا نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله پیغمبر هم بزدل و ترسو بود طبق اون حرفهایی که شما میزنید؟ نه تنها شبهه شما پاسخ داده شد و ثابت کردیم دارید دروغ میگید، خلاف قرآن و خلاف روایات حرف میزنید، بلکه الان کسی که منصف باشه و بیننده برنامه امشب ما، سوالات تو ذهنش ایجاد میشه که این سوالات چند نمونه است. یک، چرا آقای ترشاوی دروغ میگوید؟ چرا این حقایق تاریخی رو علمای اهل سنت به مردم عوامشون نمیگوین؟ چرا نمیگوین چه اتفاقاتی افتاد و چه نگاهی به زن بود توسط بزرگانمون که متاسفانه و متاسفانه همین نگاه به زن امروزه هم بین بزرگان اهل سنت هست و انسان رو یک دختر و زن رو یک موجود بی ارزشی که فقط برای استفاده در چند کار و چند مطلب نگاه میکنن و همین نگاهی که دیروز بود این نگاه امروز هم تو همین مذهب و عقیده متاسفانه هست. انشالله با برنامه‌های دیگه در ادامه همین بحث در خدمت شما خواهیم بود و این موضوع تازه شروع شده. دعوت میکنیم از همه اهل سنت که اگر واقعا حرفی برای گفتن دارن، دوستانه و عالمانه، بیان حرفشون رو مطرح کنن. قضاوت هم میسپاریم به عهده بینندگان. ممنونم از شما همه خوبان. دعای اول و آخر ما، اللهم عجل لوليك الفرج.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.